یک خواهد شد.
وقت از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:56 و طلوع آفتاب ساعت 6:27 است. از توجه و همراهی شما خوبان با این بخش خبری سپاسگزاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 21 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ادامه بخش دوم برنامه ها همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره و رب با جوینه و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی. کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی. جوین
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سر ظهر گرمه یخ بیار، آب لیموی یک و یک سر وقت بیار. فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک انداز است. فصل گرما خونکی در جام، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
هراجستونه تو فروشگاه رفاه همه چیز خیلی ارزونه،
چیزی نمونده. 1، 2 و 3 شهریوره.
یادتون نره، جا نمونید، خواب نمونید. هراجستون رفاه همه جای ایران منتظرتونه.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
چه کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه تونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشوند.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بچه ها بازم این بیسکویت جدید بودن این مارجی
برات آورده گرجی، بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دو تم، اردهی و عسلی.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون ها پیام ها رو، اتم ها انرژی رو، فوتون ها نور رو، و تاکسی ها ما رو جا به جا می کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام، وقت شما به خیر باشه. با رادیو تاکسی از رادیو تهران همراهتون هستیم. شما تاکسی رانان عزیز، اگر که تا به امروز برای ثبت نام بیمه تکمیلی اقدامی نکردید، با خبر باشید که مهلت ثبت نام تا 31 مرداد ماه تمدید شده. شما تاکسی رانان عزیز میتونید از طریق سایت باشگاه رفاه تاکسی رانان تهران یا مراجعه به دفاتر هماهنگی امور اداری اقدام به ثبت نام کنید. در این لحظه صحبت‌های آقای قاضی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران رو با هم میشنویم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو تاکسی، خصوصا تاکسی‌رانان عزیز شهر تهران. در مورد بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی خدمتتون میخوام عرض بکنم که با توجه به استقبالی که تاکسی‌رانان از انجام این طرح داشتن، زمان ثبت نام طرح بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی و خانواده‌های محترمشون تا 31/5/98 یعنی پایان مرداد ماه تمدید شده و تاکسی‌رانان محترم میتونن با مراجعه به سایت سازمان با آدرس taxi.tehran.ir قسمت باشگاه رفاه تاکسی در زمینه ثبت نام خودشون و خانواده‌هاشون اقدام لازم رو به انجام برسونن.
تو شهرمون همه جا ایستگاه تاکسی داره، امنیت و آرامش تو تاکسی برقراره.
راه‌های ارتباطی شما با رادیو تاکسی 137-5046 و شماره تماس 88-82-301. متشکرم که با رادیو تاکسی همراه بودید. خدا نگهدار.
شب شما شنوندگان گرامی به خیر و لحظاتون سرشار از آرامش. همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزان هستیم و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما رادیو تهرانه. اما در این لحظه دعوت میکنم ویژه برنامه کودتای 28 مرداد رو بشنوید.
هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد.
نفوذی ها در شهر، انتقام انگلیسی، تلاشی بیهوده برای هیچ.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده.
کودتای سیاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم، پژمان کریمی هستم. افتخار می کنم که از طریق شبکه رادیویی تهران با شما عزیزان همراه و هم کلام هستم. کودتای 28 مرداد سال 1332 را می توان از مقاطع چالش برانگیز و تاثیرگذار در نوع و روند تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورمان دانست. با وقوع کودتای یاد شده، دولت محمد مصدق سرنگون شد، محمد رضا پهلوی به ایران بازگشت، به آمریکا و انگلیس نزدیکتر شد و آمریکا جای پای محکمی برای تفوق و استیلا بر امور ایران یافت.
در سال 1953 من 7 سالم بود. در این حال ولی میگم که مایه تأسف و میگم که تصمیم اشتباهی بود که اون موقع دولت آمریکا و دولت بریتانیا گرفتن.
این صحبت‌های جک استراست، یکی از وزرای خارجه انگلیس، که تنها به اظهار تأسفی کوتاه از نقش دولتش و آمریکایی‌ها در کودتای 28 مرداد سال 1332 بسنده می‌کند. کودتایی که رژیم صفاک پهلوی را تا سال 1357 بر مردم زجر کشیده ایران تحمیل نمود.
مارک جی، استاد علوم سیاسی لویزینا.
دولت آیزنهاور نگاه سیاه و سفید به مسائل و تحولات داشت، همان نگاهی که بعدها ریگان و جورج بوش به تحولات داشتند. اونها تصور میکردن قدرت آمریکا نامحدوده و میتونن دست به هر اقدامی بزنن. اونها معتقد بودند در صورتی که آمریکا دولت مصدق رو برکنار کنه، این به نفع آمریکا خواهد بود و دولت بهتری جایگزین دولت مصدق خواهد بود.
احسان نراقی، محقق.
آمریکایی‌ها جناح بی سواد و بی فرهنگ و پرمدعاشون از شاه خوششون میومد.
همان گونه که میدونید، مشکلی که ایجاد شد مداخله گسترده در امور ایران. ابتدا روس‌ها مداخله در امور ایران رو شروع کردند، بعد انگلیسی‌ها دست به کار زدند، در نهایت آمریکایی‌ها در 1953 در امور ایران مداخله کردند و مصدق رو از قدرت ساقط کردند و شاه رو بار دیگر به قدرت رسوند. این اقدام مداخله آشکار آمریکا در امور ایران.
کودتای 28 مرداد را روزولت مهندسی کرد، عملیاتی که CIA نام آن را آژاکس گذاشت. او در 5 تیر ماه 1332 برای انجام عملیات آژاکس از سوی سیا به ایران وارد شد و در ویلایی که برایش اجاره کرده بودند مقدمات کودتا را مهیا نمود. عوامل کودتا روزولت را با نام مستعار جیمز لاک می شناختند. روزولت باید در ابتدا به شاه اطمینان می داد که پس از کودتا همه چیز تحت کنترل قرار می گیرد. شاه از عکس العمل مردم می ترسید و قدرت تصمیم گیریش را از دست داده بود. برای همین باید از لحاظ روحی آماده می شد. سر خطا بردن او تنها از دست اشرف برمی آمد. کافی بود اشرف در میان برنامه های متراکم خوشگذرانی هایش در پاریس وقتی را کنار می گذاشت و به ایران می آمد. طبق برنامه اشرف با نام خانوادگی شفیق بی سر و صدا به ایران آمد، اما خیلی زود خبر ورودش به بیرون از دربار درز کرد و مجبور شد خاک ایران را به سرعت ترک کند. روزولت ناامید از خواهر بدنام شاه، این بار خود وارد معرکه شد. او به دیدن شاه رفت و از نقشه کودتا برایش گفت. مشکل شاه تنها امنیت خودش بود، برای همین قبول کرد که تا موفقیت کودتا در شکارگاه امن و دور افتادهش در رامسر بماند تا آبها از آسیا بیفتد. همه چیز که برای سرنگونی مصدق آماده شد در 25 مرداد مرحله اول کودتا به اجرا درآمد، اما آنطور که برنامه ریزی شده بود با موفقیت پیش نرفت. شاه که حسابی ترسیده بود دیگر به ماندن در رامسر هم راضی نمی شد. برای همین کوله بارش را بست و در 27 مرداد به بغداد و پس از آن به ایتالیا فرار کرد. با رفتن شاه از ایران، روزولت می توانست بر شدت عمل خود بیفزاید. او و کودتاچیان با ترمیم قوای خود و این بار با استفاده از اراذل اوباش وارد معرکه شدند و سرانجام در 28 مرداد حکومت مصدق را ساقط نمود.
ما در برنامه امروز می‌پردازیم به زمینه‌ها و پیامدهای کودتای 28 مرداد سال 1332. اما کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و مسلمین ابراهیم بهاری هستند. حاجا سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر باشه انشالله.
سلام علیکم، محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که بتوانیم اونچه که در این زمینه در تاریخ برای ما امروز روشن شده برای جمعی شنوندگان مطرح کنیم و روشنگری انشالله خوبی در این زمینه داشته باشیم.
انشالله. چه شد که محمد مصدق با محمد رضا پهلوی وارد یک چالش جدی شد؟
اینها که میانه خوبی با هم دیگه داشتن، اصلا به همین دلیل همشون رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن، با اینکه کسای دیگری هم مطرح بودن. دلیل اصلی این مسائلی که به وجود آمد و اختلاف ورق خورد،
محل اختلاف چه بود؟ بله،
کار خدای پهلوی نبود، بلکه اتفاقی بود که آقای مصدق ورق زد و این اتفاق باعث اختلاف بین مصدق و مجموعه پهلوی شد.
خواست و مطالبه مصدق،
اون هم جریان صنعت نفت بود،
ملی شدن صنعت
نفت و عواقبی که بعداً برای مجموعه شرکت‌های نفتی غربی در ایران به وجود آورد و نزدیک شدن آقای مصدق به مذهبیون، بالاخص به فدایان اسلام و شخص آیت الله کاشانی، اینها شروع اختلاف در از پهلوی و مجموعه دولت آقای مصدق و ملی‌گراها بودند. و الا چنین اتفاقی اگر رخ نمیداد و آقای مصدق به این سمت نزدیک نمیشد، قطعا اختلافی رخ نمیداد. این کتاب خاطرات آقای مستجابی،
بله،
که از شاگردان آقای کاشانی و از رفقای صمیمی شهید نواب صفوی است و ایشون الان هم در قید حیات،
بله،
در اصفهان
داشته باشن، بله،
در سن 95 سالگی هست. ایشون یه جمله‌ای رو اینجا داره، خودش نقل میکنه، میفرماد که ملی شدن نفت خواسته دکتر مصدق و اقلیتی از مجلس و از خواسته ها و تلاش های بی امان و هوشمندانه آیت الله کاشانی بود. هنگامی که آیت الله کاشانی اعلام موضع فرمودن، من مستجابی خود لباس رزم پوشیدم و در کنار مردم کوچه و بازار،
بله،
این مطالبه آیت الله کاشانی را فریاد می‌زدیم. آیت الله کاشانی لباس رزم پوشیدن و اومدن تو صحنه میدان و حاضر شدن. این اعتراض نمایندگان مجلس و جو سیاسی اون روز منجر به ملی شدن صنعت نفت شد.
اون روزا مثل حالا نبود که وسایل ارتباط جمعی اخبار رو توی یک کشور در عرض چند دقیقه به گوش و چشم همه برسونن. تنها وسیله خبررسانی رادیو بود و مردم شهرستان‌ها صحبت‌های نماینده مجلس درباره فرار مصدق و تکه تکه شدن مرحوم فاطمی رو می‌شنیدن و قبول می‌کردن. کودتای 28 مرداد به نهضت ملی مردم ایران برای استقلال نفت از بیگانگان حرف آخر بود، تا سال 1342 که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نهضت جدید اسلامی رو با توجه به تجربه های ملی شدن نفت و مشروطه آغاز کردند. بعد از 28 مرداد روابط ایران و انگلستان که به دلیل مخالفت با حقوق اساسی ملت ایران قطع شده بود، دوباره از سر گرفته شد و روابط ایران و آمریکا بهتر از سابق شد و این اون اتفاقی بود که نباید رخ میداد. بیگانگان دوباره به نفت ایران تسلط پیدا کردند. محیط خفقان و استبداد شدید نزدیک یک دهه بر فضای کشور حاکم شد، استبدادی که تا سال 1357 همچنان ادامه داشت.
من به جوانها عرض میکنم با تاریخ گذشته نزدیک کشورتون آشنا بشید، چون یکی از راه‌های فریب و اغواگری تحریف تاریخ است که امروز متاسفانه به وفور صورت می‌گیرد. از تیر 1331 که مرحوم آیت الله کاشانی توانست ملت ایران رو این جور به صحنه بیاره، تا 28 مرداد 1332 که توانستند عوامل آمریکا در تهران مصدق رو سرنگون کنن و تمام بساط او رو جمع کنن و مردم هیچ حرکتی از خودشون نشون ندن، یک سال و یک ماه بیشتر طول نکشید. در این یک سال و یک ماه حکومت دکتر مصدق با وساطت ایادی ضد استقلال این کشور و با توطئه دشمنان این ملت، دکتر مصدق خودش رو فاصله خودش رو با آقای کاشانی زیاد کرد و کرد، تا اینکه مرحوم آیت الله کاشانی چند روز قبل از همین ماجرای 28 مرداد نامه نوشت که این نامه ها هست، حالا همش نامه نوشت که من میترسم با این وضعی که شما داری علیهت کودتا کنن، مشکلی درست کنن. دکتر مصدق گفت من مستظهر به پشتیبانی ملت ایرانم. اشتباهش همینجا بود.
هموطنان عزیز، یک اصل ثابت و تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می شود، به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد و موجد نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوضاع می گذارد.
ملت ایران را سرانگشت روحانیت کسی مثل کاشانی وادار میکرد که صحنه ها رو پر کنن و به میدان بیان و جان خودشون رو در خطر بیندازن. در 28 مرداد که کاشانی منزوی بود و خانه نشین بود و دولت مصدق در واقع او رو منزوی کرده بود و از خودش جدا کرده بود، عدم حضور او در صحنه موجب شد که مردم در صحنه حضور نداشتند. کودتاچی های آمریکایی، مأمور مستقیم آمریکایی، توانستن بیان به راحتی بخشی از ارتش رو در تصرف بگیرن، کودتا کنن، یه مش اوباش رو هم راه بیندازن، الوات و اوباش تهران را راه انداختن و مصدق رو سرنگون کردن که 25 سال این ملت در زیر چکمه های دیکتاتوری له شد و لگدمال شد و ملی شدن صنعت نفت هم در واقع هیچ و پوچ شد، چون همون نفت را با همون خصوصیات و شرایط طبق میل آمریکایی‌ها دادن به کنسرسیومی که آمریکایی‌ها طراحی اون را کردن. هرچه اونا خواستن همون شد، هرچه دشمن خواست همون شد، به خاطر جدا شدن از روحانیت و دین. اینا عبرت هست.
هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد، حتی اون کسانی که دوست آمریکا بودند. حالا در کشور ما دکتر مصدق با آمریکایی‌ها اعتماد کرد برای اینکه بتوان خودش رو از زیر فشار انگلیس‌ها نجات بدهد، با آمریکایی‌ها متوسل شد. آمریکایی ها به جای اینکه به دکتر مصدق کمک کنن که به اونها حسنن پیدا کرده بود، با انگلیس ها همدست شدن، مأمور خودشون رو فرستادن اینجا، کودتای 28 مرداد رو آمریکایی ها را انداختن. مصدق اعتماد کرد، کتکش رو خورد. حتی کسانی که با آمریکا میانشون هم خوب بود، با آمریکا اعتماد کردن، ضربش رو خوردن. هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد.
خب حالا بپردازیم به این که روز 28 مرداد چه اتفاقی افتاد.
ببینید، روز 28 مرداد مبنا بر این شد که اون مجموعه کسانی که ائتلاف با همدیگه پیدا کرده بودند با ارتش هماهنگ شدند. بحث خود ارتش خیلی بحث مهمی بود، کودتا رو ارتش ورق زد. یک عده‌ای هم مجموعه در کشور آمدن، مثل شعبان بیمخ،
هفت کچلان،
بله، جمعیت عموم جامعه رو تحریم کردن. خب همونهایی که تا دیروز میگفتن مرگ بر شاه، یه دفعه جاوید شاه رو شروع کردن با یک تفکرات پیچیده ای که تحریک شده ای از جانب بعضی از سفارتخونه ها بود مثل انگلیس. اینها وارد صحنه شدن. جالبه، من مسئله مربوط به ملاقات اشرف با دو نفر، موقعی که رفت اون افراد رو دید، خودش میگه که یه نفری با من تماس گرفت، گفت فردا شما با دو نفر ملاقات کن، یکیش از امریکا بود، یکیش از انگلیس، که از امریکا وزیر خارجه امریکا بود و از انگلیس رئیس SIS بود، که با این دو نفر صحبت کرده، که بعد اینها گفتن که به محمد رضا بگو چه کارهایی رو انجام بده، بعد هم ما مجموعه کودتا رو چگونه جلو میبریم که شما در این کودتا بازنده کار نباشید، وارد عرصه بشید بعد از اینکه جریان کودتا تمام شد. از همه اینها مهمتر اینه که ما شما رو به اون پیروزی خاصی که در ذهنتون هست خواهیم رسان.
بله.
و مذهبی هایی که مقداری دارن در جامعه اظهار وجود میکنن، یا ملیگراهایی که به واسطه شعارهای ملیگرایانه مردم رو دارن تحریک میکنن، ما مجموعه اینها رو از صحنه حذف میکنیم.
جناب آقای بهاری، ارتباط ما با جناب آقای دکتر طاهری برقرار شده. اگه اجازه بدیم ما کودتای 28 مرداد از یک زاویه دیگه بهش بپردازیم، بعد من دوباره در خدمت شما باشم. جناب آقای دکتر طاهری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای کریمی عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر.
مهمان گرانقدرتون جناب آقای بهاری.
سپاسگزارم آقای دکتر. ممنون شما. جناب آقای دکتر طاهری، من در مقدمه برنامه عرض کردم که کودتای 28 مرداد دارای پیامدها و تبعاتی بود در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی. میتونم از شما بپرسش کنم که پیش از وقوع کودتا وضعیت اقتصادی کشور ما به چه شکل بود و بعد از کودتا به چه حالتی درآمد؟
بیگانگان و در رأس اونا انگلیسی ها و آمریکایی ها، حتی در شرق کشور هم به هر حال ما شاهد یک سری از تحولات بودیم که یه تغییرات سیاسی بزرگی رو ما شاهد بودیم و به دنبال اون یک تغییرات ساختاری رو، همچنین ترکیب ماهیت و تغییر جهتگیری رو، در نهایت برای تغییر آرمان‌ها این صورت گرفت. شرایط اقتصادی اون زمان دشواری‌های زیادی داشتیم ما، با توجه به این که پس از جنگ دوم جهانی کشورمون در حقیقت یک سری مشکلات و مسائل زیادی داشت. رژیم شاه هم متکی بود بر اینکه بیگانگان بتوانند به اقتصاد این کشور کمک کنند، از جمله اینکه به هر حال وضعیت کشاورزی رو به وخامت میگذاشت، صنعتی هم که ما نداشتیم، و به هر حال در مرداد ما این اتفاقی که در کشور ما افتاد حائز اهمیت است. جناب آقای کریمی، مرداد دو تا واقعه مهم، یعنی یک انقلاب مشروطه و کودتای 28 مرداد درش رخ داده. خب ما از قبل از اونم مسائل مشکلات اقتصادی داشتیم، به هر حال کشورمون با بحران‌های زیادی روبرو. اما اگر بخوام جنبه سیاسی و اقتصادی این کودتا رو مورد بررسی قرار بدیم، باید یادآور بشیم که این کودتا یک پروژه نبود که فقط به 25 تا 28 مرداد 32 محدود بشه. در واقع کودتا فرایندی بود که از وضع تشکیل دکتر مصدق برای سرنگونی وی شروع شده بود.
بله بله.
یکی از دلایلش هم همون مسئله است که جناب علی اشاره فرمودید، مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود داشت و عوامل شاه بیشتر سعی می‌کردند که سرمایه‌های کشور رو به تاراج بدن، قراردادهای ننگینی که بسته بودن و اصلا کلاً از نظر اقتصادی کشور ما وضعیت مطلوبی نداشت و سعی می‌کرد با وابستگی خودش رو سر پا نگه داره.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر طاهری، کارشناس مسائل سیاسی.
خیلی متشکرم از شما.